اگر در گذشته نمی ترسیدم برای خاطر او بود، اما حالا که او رفت نیروی من هم از میان رفته. صدایش چنان گرفته و غمگین بود که اسکالت ابداً آن را نمی شناخت. این مرد یک پارچه یأس و ضعف و ناامیدی شده بود. دستش را پایین انداخت و یک قدم عقب رفت. مثل این بود که برای اولین بار در زندگی اسکالت می‌خواست این وجود مبهم و پیچیده را بشناسد، بفهمد چه می‌گوید و چه می‌خواهد. آهسته پرسید: چرا اشلی؟ ببینم، تو او را زیاد دوست داشتی، نه؟ اشلی مکس کرد، مثل اینکه خیلی زحمت می‌کشید تا حرف بزند. تنها رویایی که زنده بود و نفس می‌کشید و در برابر حقایق وجود خارجی داشت، ملانی بود. در حالی که حجابی از خشم وجود اسکالت را در بر می‌گرفت، زیر لب گفت: رویا چیز عجیبی است. این مرد همیشه در خواب است. هیچ وقت با واقعیات زندگی سر و کار ندارد. با قلبی که هم سنگین بود و هم آمیخته با تلخی شکست پرسید: اشلی، تو همیشه آدم احمقی بودی. چرا قادر نبودی تا دیروز بفهمی که او به میلیون‌ها مثل من ارزش داشت؟ اسکالت، خواهش می‌کنم، اگر تو بدانی که از وقتی دکتر آخرین حرف خود را زد تا حالا من چه کشیدم؟ چی کشیدی؟ آخر تو فکر نمی کنی که من؟ اوه اشلی، تو سالها قبل می بایستی می دانستی که تو او را دوست داشتی، نه مرا. چرا زودتر متوجه نشدی؟ اگر تو آن روزها فهمیده بودی، اوضاع چقدر فرق می کرد؟ اگر فهمیده بودی، دیگر تا امروز اینطور مرا سرگردان و بلا تکلیف نگه نمی داشتی و اینقدر دم از شرافت و از خودگذشتگی نمی زدی. اگر تو سالها پیش به من گفته بودی، قطعا این حرف تو مرا میکشت، ولی به نحوی ایستادگی میکردم و این طور زندگی خودم را از هم نمیپاشیدم. ولی تا حالا که ملی دارد میمیرد صبر میکنی و آن وقت این موضوع را به من میگویی. اوه اشلی، آخر مردها باید این طور چیزها را بفهمند، نه زنها. تو میبایستی میفهمیدی که تمام مدت او را دوست داری و مرا آنطور میخواستی که رت بلواتلینگ را میخواست. اشلی از این سخن اسکالت لرزید، ولی چشمانش همچنان به او دوخته شده و گویی از او تمنای سکوت و آرامش می‌کرد. هر یک از خطوط صورتش گویی سخنان او را تصدیق می‌کرد. آن افتادگی شانه‌ها نشان می‌داد که دیگر قدرت بردباری و دفاع به کلی از او سلب شده و قادر نیست به نجات خیشتن برخیزد. همان گونه بی حرکت آنجا ایستاده بود و دستکش را محکم در میان دو دست خود می‌فشرد. گویی این دستکش‌ها تنها ملجایی بود که در آن دریای طوفانی ممکن بود او را رهایی بخشد. چند لحظه به سکوت گذشت. اسکالت گویی شدت بیچارگی و درماندگی او را درک کرد. آتش خشم در نهادش فرو نشست و به جای آن موج رقت آمیخته با تحقیر جایش را گرفت. گویی وجدان ناراحتش کرد. او تازیانه را به دست گرفته و کسی را به زیر آن انداخته بود که در آن لحظه ضعیف و بی‌پناه و بی‌دفاع بود، در حالی که چند دقیقه قبل به ملانی قول داده بود که از او حمایت کند. زیر لب با خود گفت: من همین اصائه به ملانی قول دادم که از او نگهداری کنم، در حالی که به عکس حرف‌های پست و نامربوط به او زدم. خود اشلی می‌داند که چه کرده و همین دانستن به قدر کافی به او زجر می‌دهد. چیز عجیبی است که این مرد هنوز مثل کودکی است، شبیه به طفلی بی‌تجربه که سرپرست لازم دارد. حالا هم از ترس از دست دادن او بیمار و بیچاره شده. ملانی خوب این چیزها را می دانست. خیلی بهتر از من او را می شناخت. به همین دلیل بود که این همه سفارش او را به من می کرد. می گفت از شوهر و پسرم نگهداری کن. چرا این مرد قادر نیست که این مصیبت را تحمل کند؟ من که می توانم. او چرا نمی تواند؟ من هر مصیبتی را قادرم تحمل کنم. هر بدبختی، هر بینوایی. با مهربانی به سخن در آمد. عزیز دلم، مرا ببخش که اینطور حرف زدم. می فهمم که تو ناراحتی. حق به تو می دهم که قصه بخوری، ولی این نکته را بیاد بیاور که ملانی هیچ اطلاعی از این جریان ندارد. این زن هیچ وقت سوء زنی به ما نبرد. شکر خدا که اقلن اون نفهمید. مثل آدمی کور و دیوانه نزدیک شد و دست خود را به دور شانه اسکالت حلقه کرد. اسکالت به نوک پا برخاست و گونه های خود را به گونه اون نزدیک سازد. می دید که چیزی نمانده، اشلی اش به چهره فرو ریزد. گریه نکن محبوبم. او می خواست که تو شجاع باشی. آرزوی او این بود که در زندگی قصه نخوری و رنج نکشی. او نبایستی بفهمد یا ببیند که تو اشک ریخته ای. این کار تو او را رنج می دهد. بوف چنان گلوی اشلی را می فشرد که می خواست خفهش کند. با منتهای بیچارگی گفت: آخر من چه کنم؟ بدون وجود او چه کنم؟ چطور زنده باشم؟ اسکالت هم در حالی که در یک طرفه‌العین دور نمای گذشته را پیش خود مجسم می کرد و می دید که ناچار از این پس در جهان بدون یار و یاور خواهد ماند، گفت: من هم نمی توانم. تنها تو فکر نکن که بدون او درمانده ای. من هم همینطور. هر لحظه فشار بازوان اشلی بیشتر می شد و ناچار اسکالت خود را محکم نگاه می داشت. می دید که همه امید این مرد به روی اوست. امیدهای ملانی هم به روی او بود. آن وقت یادش به آن روزگار توی دستی تارا افتاد که چطور همه چشمان به دست و همت او دوخته شده بود و انتظار داشت اسکالت آنها را در زندگی رهبری کند و از مهنت گرسنگی و مرگ برهاند. به خود گفت بارهای سنگین فقط برای شانه‌های قوی هستند که آنها را حمل کند. قد خود را اندکی راست کرد و پس از آنکه گونه تر او را بوسید به آرامی و مهربانی گفت بالاخره یک کاری خواهیم کرد. در با یک فشار ناگهانی باز شد و دکتر مید با شتاب گفت اشلی زود باش. اسکالت بی اختیار زیر لب گفت خدای من حتما کارش تمام شده و اشلی در این لحظه های آخر در کنارش نبود که با او خداحافظی کند، ولی شاید رو به اشلی کرده و در حالی که این مرد بهت زده و ناراحت را با دست هل می داد فریاد زد بدو زود باش. اما گویی اشلی در این دنیا نبود، قدرت گام برداشتن نداشت. دیگر اسکالت تأمل را جایز نشمرد، دستش را گرفته و محکم به طرف در کشاند. اشلی وارد سرسرا شد. در همان حالی که دستکش ملانی همچنان در دستش بود به طرف در بسته رفت، آن را گشود و یک لحظه بعد آن را بست. اسکالت در حالی که یک بار دیگر زیر لب تکرار می کرد پروردگار را مدد کن، آرام به طرف تخت خواب رفت. گوشه آن نشست و سر را به میان دو دست گرفت. خیلی خسته بود. آنقدر احساس خستگی می کرد که گویی هرگز در تمام عمرش تا به این مرحله نرسیده بود. با بسته شدن در ناگهان آن برد باری و مقاومتی که او را به سر پا نگاه می داشت بنیانش در هم شکسته شد و احساس کرد که از خستگی و بیحالی نزدیک است به زمین بیفتد. بدنش فرسود و روحش گرفته و ناراحت بود. با وجود این مثل اینکه در این لحظه نه غمی حس می کرد، نه پشیمانی، نه ترسی، نه استرابی. جسمش خسته بود و در مغزش چیزی شبیه به تیک تاک ساعت به طور متوالی می زد. چندین دقیقه بدین منوال گذشت تا اینکه رفته رفته از میان ظلمات حافظه خسته و تاریکش نوری تابید. اشلی او را از آغاز دوست نمی داشت و هرگز هم او را از صمیم دل دوست نمی داشت و خودش هم بیش و کم این اعترافات را کرده بود. آیا چون این تصوری در این لحظه گناه بود؟ باز هم چند ثانیه فکر کرد. او زنی شده بود، دل شکسته و تنها و از یاد رفته. آنقدر غم در دلش بود که می‌خواست به سرنوشت تلخ خود بگرید و فریاد بکشد. مگر او در سال‌های گذشته بر روی این عشق حساب نکرده بود؟ طی مرور این سال‌ها و ماه‌ها که بسیار که خاطره عشق این مرد او را زنده و سر پا نگاه داشته بود و حقیقت هم همین بود که او را دوست می‌داشت. آیا ممکن بود در همین چند دقیقه این عشق دیرین به کینه و نفرت مبدل گردد؟ اشلی حالا در این دقایق واپسین زندگانی همسرش بیش و کم اعتراف کرد که به اسکال توجهی نداشته. او فکر زنش بود. خیال زنش او را به خود مشغول داشته بود و اسکالت هم زیاد از شنیدن این ماجرا ناراحت نشد. چرا؟ آیا دلیلش جز این بود که خودش هم اشلی را به صورت یک عشق پاک باخته دوست نمی داشت؟ باز هم سر را در میان دو دست گرفت و فکر کرد. می‌خواست این افکار آشفته و زجردهنده را از خود دور کند اما نمی‌توانست. یک مرتبه به خود گفت آیا من واقعا اشلی را دوست نمی داشتم؟ این چه حرفی است؟ سالها محبت این مرد در دل من مانده. سالهاست من به او فکر کردم. آخر چطور ممکن است این مرد در یک طرفه‌العین برای من یک آدم بیگانه ای شود؟ اما اسکالت اشتباه کرده بود. این مرد برای او بیگانه شده بود. آن عشق دیرین به نفرت و کینه مبدل گشته بود. با خستگی به خود گفت حقیقت امر این است که این مرد جز در عالم خیال من وجود خارجی نداشت. من کسی را دوست داشته بودم که مخلوق خود من بود و همین مخلوق امروز نظیر ملی می تواند بمیرد و از این دنیا برود. مجسمه بود که خود من با دست خود ساخته بودم و لباس قشنگی به تنش کرده بودم و عاشقش شده بودم. این حادثه یک روز در ایوان تارا اتفاق افتاد. من آنجا نشسته بودم. جوانی که قبلا می شناختم و نامش اشلی ویلکس بود به دیدن من آمد. در گذشته این مرد کمترین جذبه و فریبندگی برای من نداشت، اما در آن روز من به دور این مرد حالی از خیال آرزو کشیدم. به او شخصیت دادم، لباس برازنده برتنش کردم و آن وقت عاشقش شدم. دیگر درست ندیدم که باطن این معشوق من چیست و میل هم نداشتم بدانم. من عاشقش بودم و میل داشتم این عشق خیالی همیشه پایدار بماند. دلم می‌خواست معشوق من همیشه همین لباس زیبا، همین حاله فریبنده را به دور خود داشته باشد. دیگر چه اصراری داشتم که به ماهیت آن پی ببرم؟ سعی می‌کرد نگاه خود را به گذشته برگرداند. دورنماهای سالهای پیش را بنگرد. چقدر کودک بود. راستی که دختر بچه بود سبک مغز، اما قلبش لبریز از عشق و آرزو. آن موقع دلش می‌خواست دوست بدارد، آرزو داشت عاشق شود، به هر چیز، ولو به مردی که او را به درستی نمی‌شناخت. دختری بود که یک مرتبه پای به اجتماع گذاشته، دلش می‌خواست که او هم جواهر و زینت‌آلات به خود بیاویزد و اثری در میان سرها درآورد. گوشواره‌ای پیدا کرده بود که به آن می‌بالید و احساس فخر می‌کرد. حالا یک مرتبه متوجه می‌شد که به طور ناگهانی آن گوشواره را از دست داده و دیگر هیچ باقی نمانده. این جواهری که آن همه وجودش را لبریز از شادی می‌کرد، حالا بدلی درآمده و به چیزی نمی‌ارزید. چرا این خیال آرزو تا این لحظه پایدار مانده بود؟ آیا جز این بود که معشوقه خیالی او با دیگری پیوسته و به او روی موافق نشان نداده بود؟ اگر او هم روی نیاز به خاک پاک او ساییده و دست تمنا به دامنش دراز کرده و در بی‌وفایی‌اش اشک ریخته و حسادت کرده و بی‌قراری خود را نشان داده بود، این خاطره، این عشق، نظیر مه بامدادی که با برآمدن آفتاب از هم پاشیده و به عدم می‌گرایید، این خیال هم از میان رفته بود. با تلخی زیر لب گفت: واقعاً چه احمقی بودم و حالا باید تاوان این حماقت خود را بدهم. بارها در زندگی آرزو کردم ملی از میان برود و با این مرد ازدواج کنم. او را به قبضه اختیار خود درآورم. از او بپرسم که آیا غرور و شرافت لعنتی او اجازه می‌دهد حالا که ملانی از میان رفته من از رد جدا شوم و با او ازدواج کنم. با او ازدواج کنم؟ من این مردک را حالا به پشیزی نخواهم خرید. با وجود این مرد تا آخر عمر ووال گردن من است. باید ببینم که او گرسنگی نکشد و دیگران به حق او تجاوز نکنند و احساساتش را جریحه دار نسازند. او هم طفل دیگری است که به دامن من آویخته. عاشقی را از دست داده ام و کودک زبان نفهمی را برای خود خریده ام. و اگر به ملانی قول نداده بودم، اصلا فرض می کردم که چون این آدمی در دنیا وجود داشته باشد و اگر او را نمی دیدم، ابدا ناراحت نمی شدم. صفحه 713 فصل 62. از بیرون صدای نجوای عده‌ای را شنید. وقتی به طرف در رفت، عده‌ای خادم و خادمه سیاه‌پوست را دید که همه مغموم و ترسیده گوشه سرسرا ایستاده اند و آهسته با هم صحبت می کنند. بیو با جسته سنگینش در میان بازوان خسته دیلسی به خواب رفته. عمو پیتر در گوشه می گریست و کوکی پیوپی با گوشه دامن خود صورت پهن پوشیده از اشک خود را پاک می کرد. وقتی اسکال در آستانه در نمودار شد، هر سه به طرفش نگاه کردند، در حالی که با زبان بی زبانی از او می پرسیدند که چه کنند. به گوشه دیگر سرسرا، به جانبی که اتاق نشیمن بود، نظر افکند. ایندیا و عمه پیتی دست یکدیگر را به دست گرفته و ساکت و گریان و حیرت زده نشسته بودند. برای اولین بار اسکالت می دید که ایندیا آن غرور و گردن کشی خود را از دست داده و شدت تأثیر او را از پای درافکنده است. هر دو نظیر سیاه پوستان با نگاه های التماس‌آمیز به سویش نگریستند و منتظر بودند که او سخنی بگوید. به طرفشان حرکت کرد و کنارشان آمد. عمه پیتی در حالی که دهان فربه طفل مانندش می‌خندید، شروع به سخن کرد. اوه، اسکالت چه؟ با من حرف نزن وگرنه فریاد می‌کشم. ناراحتی اعصاب خشونتی به لحن بیان او داده بود. خیال و صحبت مرگ ملانی و تلخی‌هایی که از این ماجرا بر دلش می‌نشست، بغضی را که بر گلویش فشار می‌آورد، فشرده‌تر می‌کرد. میل ندارم هیچ کدام از شما حرف بزنید. با این لحن آمرانه او، هر دو بدون ادای کلمه‌ای عقب رفتند و سیمای رنجیده و ناراحتی به خود گرفتند. در همان حال اسکالت با خود می‌اندیشید: من نبایستی جلوی اینها گریه کنم. اگر من بردباری و شکیبایی خود را از دست بدهم و به گریه بزنم، اینها هم شروع خواهند کرد و بعد از آن سیاه‌پوستان شیون و زاری را سر خواهند داد و آن وقت محشر کبرایی برپا خواهد شد. باید هر طوری هست خودم را نگه دارم. هنوز خیلی کارها مانده که باید بکنم. باید ترتیب مجلس ترحیم و تشییع جنازه و مراسم تسلیت‌گویی آشنایان و دوستان را فراهم بسازم. اشلی که نخواهد توانست این کارها را بکند. ایندیا و امپیتی هم بدتر از او و همه این مراسم به گردن من است. بار سنگین زجردهنده است که بر دوش من قرار دارد و هیچ کس دیگر هم نیست که به من کمک کند. نگاهی به چهره های افسرده و آزرده آن دو انداخت. کمی دلش سوخت. ملانی اگر آنجا بود راضی نمی‌شد که او اینطور با اشخاص حرف بزند. مرا ببخشید که اینطور با بد اخلاقی حرف زدم. خود شما دلیلش را می‌دانید. عمه، معذرت می‌خواهم. شما اینجا بنشینید، من یک دقیقه به طرف ایوان می‌روم و برمیگردم. باید تنها باشم. دستی به بازوی عمه پیتی زد و از آستانه در گذشت و در امتداد سرسرا به راه افتاد. میدانست که اگر یک لحظه دیگر آنجا می بود، بنیان استقامتش در هم می شکست و گریه و زاری شروع می شد. می بایستی تنها باشد. باید در تنهایی مدتی گریه کند و الا قلبش از هم متلاشی می گشت. محوطه ایوان تاریک بود و هوای سرد مرطوب غروب بر چهرهش فرو می نشست. باران ایستاده و هیچ صدایی از گوش و کنار بر نمی خواست، مگر اینکه آخرین قطرات آب ناودان به آرامی به جانب حوضچه‌ها فرو می چکید. مثل این بود که به دور عالم هستی لفافه از مه غلیظ مرطوب پیچیده بودند و گویی از ذرات متراکم هوا بوی مرگ می آمد. سراسر خانه های امتداد خیابان پشتری در سکوت و تاریکی فرو رفته بود، مگر یک خانه که از آن نوری سوسو می زد و از میان ذرات مه می گذشت و به چشم او می رسید. دنیا در خاموشی و ظلمت عمیقی فرو رفته و هیچ اثری از حیات دیده نمی شد. سر را به یکی از ستونهای ایوان تکیه داد و سعی کرد گریه کند. اما قطره اشک از چشمانش بیرون نمی آمد. مصیبت به قدر شدید بود که از حدود گریه و زاری گذشته بود. بدنش می لرزید. در گوش جانش هنوز قرش در هم فرو ریختن دو کاخ خلل ناپذیر زندگانیش پیچیده شده بود. این دو قلعه عظیم که تا چند ساعت پیش در نظرش رفیع و استوار و ویران نشدنی می آمد، اکنون به طور ناگهانی فرو ریخته و غبار مرگ و فنا به اطراف می پراکندند. دید یک بار دیگر اعصاب و رگ و پیش نزدیک است به لرزه درآید. شتابان به خود گفت: نه، دیگر میل ندارم راجع به این طور چیزها فکر کنم. فردا به این گونه مطالب فکر خواهم کرد. فردایی که بتوانم تحمل کنم. اما فایده ای نداشت. این دو شبح یک لحظه او را ترک نمی کرد. یکی شبح ملانی که چقدر او را دوست می داشت و چقدر به او محتاج بود و دیگر اشلی که چگونه طی گذشت این سالها درباره او به قضاوت عجله کرده و او را به درستی نشناخته بود. می دانست که خود را فریب می دهد. می دانست که نه تنها فردا بلکه پس فردا و روزهای بعد هم یک لحظه او را رها نمی کرد. حالا چطور است پیش آنها برگردم و با آنها حرف بزنم؟ امشب که به هیچ وجه نخواهم توانست بار دیگر با اشلی روبرو شوم و تسلیتش بدهم. نه، امشب نه. فردا صبح زودتر خواهم آمد و ترتیب کارها را خواهم داد و هر حرفی دارم به آنها خواهم زد. بهتر است به خانه برگردم. خانه‌اش تا آنجا فقط 5 کوچه فاصله داشت. بهتر بود منتظر عمو پیتر نمی‌شد که گریان و ناله کنان اسب و درشکه را آماده بسازد و او را به خانه برساند. صلاح در این بود که انتظار دکتر مید را هم نمی کشید که بیاید و او را تا خانه همراهی کند. نه تحمل گریه آن یک و نه بغض و تأثیر این یک را داشت. بدون آنکه متوجه باشد که نه پالتوی خود را به تن کرده و نه کلاه را به سر گذاشته، در آن هوای تاریک مهالود به طرف در به راه افتاد. آرام، نظیر سایه که در دنیایی ساکت و تاریک و مرطوب عبور کند، امتداد خیابان پشتری را در پیش گرفت و به سمت خانه حرکت کرد. در آن حال که به آرامی راه سر بالا را در می نوردید و از سینه و گلویش از غم متراکم می سوخت، نوعی احساس عجیبی به او دست داد. حس می کرد که این بار اول نیست در زندگی مغموم و سرگردان در این هوای مهالود به صوب مقصود نامعلومی پیش می رود. بارها قبل از آن تاریخ همچون این حالتی را دیده بود. اگر در عالم حقیقت نبود، در عالم خواب بود. یک مرتبه قد راست کرد و زیر لب گفت: چه احمقانه، این فکرها همه بی ربط است. باید خودداری کنم و مغلوب این افکار نشوم. و آن وقت کمی سرعت قدم خود را زیاد کرد. خودش می فهمید که به آسانی قادر نیست بر اعصاب ناتوان فائق آید. با این حال نمی خواست خود را مقهور و ناتوان جلوه دهد. شبیه به حیوانی که خطری را احساس کرده، سرش را بالا نگاه داشته و سعی می کرد یک حالت تدافعی به خود گیرد. در حالی که سعی می کرد خود را تسکین دهد، زیر لب گفت: پیداست بیش از اندازه خستم و این ناراحتی خیال هم برای خستگی مفرط من است. اما راستی عجب شب تاریک و خفه است. من هیچ وقت به عمرم یک چنین مه غلیظی ندیده بودم. مگر و آن وقت به یادش آمد و قلبش در هم فشرده شد. اوه چه شبهای بی حساب که هنگام خواب کابوس نیم شب را می دید که در یک چنین هوای مهالود تیره‌ای او را تعقیب می کند. چه بسیار مکرر که در این شرایط پای به فرار گذاشته و از میان صحراهای بی‌نام و نشان، از سرزمین‌هایی که در آنجا ارواح رفت آمد می‌کردند و همه جانب را پوشش زخمی از مه پوشانیده و رهگذران معدود شبیه به اشباح تیره می‌آمدند می‌گذشت و باز هم آن کابوس‌ها به دنبالش بود. لرزشی بر وجودش مستولی شد. شاید باز هم خواب می‌دید. شاید باز هم شبحی در تعقیبش بود. برای یک لحظه حقیقت موجودیت از نظرش محو شده و ترسی سراپای او را در بر گرفته. بلی، کابوس نیم شب با قیافه هراس‌انگیز خود در چند قدمیش پیش می آمد و می خواست او را بگیرد. قلبش با چنان سرعتی می زد که حد نداشت. بار دیگر خود را در میان مرگ و حیات می دید، همانطور که یکی دو بار در تارا با چشم خیش هیولای مرگ را در کنار خود دیده بود. آنچه که در دنیا برایش ارزشی داشت همه محو شده. زندگی به ویرانی گراییده و ترس و لرز نظیر باد مهیب و سوزندهی به رگ و پیش می خورد. آن وحشتی که در مه وجود داشت و گویی خود مه بود چنگال مرتوبش را بر دستش گذاشته و می خواست او را بگیرد. ناگهان شروع به دویدن کرد. صدها بار در عالم رویا دویده بود. حالا هم کور و نابینا بدون آنکه بداند به کجا می رود و مقصد در کدام فاصله قرار گرفته می دوید. پیش می رفت. در حالی که حس می‌کرد کسی به دنبالش است، وجودی هراسناک که اگر به او برسد در یک لحظه او را در کام مخوف خود جای خواهد داد. در امتداد خیابان تاریک و در میان مه غلیظ، در حالی که قلبش از ترس و تپش زیاد نزدیک بود از کار به ایستد می‌دوید. چیزی که فقط حس می‌کرد هوای مرطوب شب بود که به صورتش می‌خورد و درختان دو جانب نظیر اشباح سیاه گاه و بیگاه برابر چشمش نمودار می‌گشت. خدایا، یعنی در این نزدیکی‌ها کسی نیست؟ جایی نیست که به او پناه ببرم؟ دو دست خود را گشود و در آن حال که دامن خیس مرتب به زانوها و قوزک های پایش میخورد دوید. فشار سینه بند و کرست به قدری بود که باقی مانده نفس را در سینه حبس میکرد. یک مرتبه از لابلای آن ذرات تیره مرطوب نوری بسیار ضعیف که سوسو میزد پدیدار شد. در آن رویاهای هراسناک هیچگاه نوری ندیده بود. همیشه ظلمت محض بود و ترس. برای یک لحظه برقی در حافظه‌اش درخشید. این نور معنی نجات بود. معنیش این بود که در آن نزدیکی ها کسی وجود داشت. ایستاد و بعد نفس زنان چند گام جلوتر رفت. خدایا، این خیابان پشتریست و من در آسلانتا هستم. این چه ترس عجیبی بود که من روی آورد.
نزدیکی های چراغ رفت و دقت کرد. اشتباه نبود. یک چراغ گاز و کمی دورتر محل بستن افسار اسبان. دست خود را محکم به تیر گرفت. گویی تنابی بود که او را از میان گرداب مظلمی نجات می‌داد. در حالی که تنش مثل بید می لرزید و قلبش از شتاب می خواست منفجر شود گفت: چه دیوانه شده بودم؟ چرا اینطور می دویدم؟ به کجا می دویدم؟ حالا نفسش آرامتر و منظمتر شده بود. گوشه‌ای به روی سنگ فرش نشست و به سمت مقابل دیده دوخت. آنجا کمی دورتر خانه خودش بالای خیابان بود. دیگر فاصله زیادی نمانده بود و به نظرش اینطور می آمد که چراغ‌های پنجره‌ها و اتاق‌ها همه روشن بود. خانه، چه محیط اطمینان بخشی. پس خواب نمی‌دید و حقیقت داشت. نفسی به راحتی کشید. خانه، آنجا در چند قدمیش بود. همانجا بود که دلش می‌خواست به محیطش پای بگذارد. در آنجا در میان آن چهار دیوار رت شوهرش وجود داشت. با این تصور گویی یک مرتبه دست و پای سبک شد. زنجیرهایی که محکم آنها را بسته بود همه یک مرتبه پایین افتادند و با افتادن آنها ترس و کابوس و مرگ و همه چیز رخت بر بست. یادش به آن شبی افتاد که در میدان کارزار در آن گاری شکسته به صبح تارا می رفت. می دانست در پایان آن جاده تارا قرار دارد. می دانست که اگر به آنجا پای بگذارد، آسایش و امنیت و محبت و مهربانی همه چیز وجود دارد. تمام آن چیزهایی که از دوران کودکی در آن خانه دیده بود و مولود عواطف الن مادرش بود. چند قدم با اطمینان برداشت و پیش رفت. حالا یک حقیقت بارستری هم برای او ثابت شده بود و آن اینکه به خلاف تصورش اشلی سرمنزل نجات و رستگاری، خانه آمال و آرزو، محل آسایش و لذت نبود. اشلی؟ ابداً در این مرد هیچ چیز وجود نداشت. به قدر یک نور ضعیفی که راهی تاریک را روشن کند و حرارتی که بدنی را موقتاً از سرما برهاند و یا شنی که انسان حس کند از میان امواج رهایی یافته و زیر پایش است وجود نداشت. به عکس رت، رتی که بازوهایش آنقدر زورمند بود که می توانست او را محکم نگاه دارد. سینه داشت که می توانست بالش زیر سر خسته او باشد و خنده هایی که او را از میان ظلمت غم و سکوت بیرون می کشید و شادی و نشاط می بخشید. از همه اینها مهمتر اینکه رت حقیقت بین و حقیقت گو بود. مثل خودش حقایق را خوب میفهمید و درک میکرد و بر زبان میراند. در برابر محبت محبت میکرد و در برابر وفاداری وفاداری نشان میداد. یک حقیقت غیرقابل انکار دیگر اینکه رت او را دوست میداشت. چطور تا آن روز تشخیص نداده بود که این مرد او را دوست دارد؟ اما ملانی از این محبت آگاهی داشت و در لحظات آخر زندگانی به او گفته بود. چطور در واپسین دم حیات به او گفته بود؟ با او مهربان باش. یک مرتبه زیر لب گفت: چطور من تا امروز تشخیص نداده بودم که من هم مثل اشلی در تشخیص حقایق کورم و خوب را از بد نمیتوانم تمیز بدهم؟ سالها میگذشت که تکیگاه تزلزل ناپذیر او عشق رت بود و او آن را به چیزی نمیخرید و بادآورده میشمرد. همان گونه که محبت بیریای ملانی را تحقیر میکرد و میپنداش ملانی این عواطف را از آن رو نسبت به او ابراز میکند که زندگانی خود را مدیون اوست. یک مرتبه یادش به آن روزهای بیماری و کشمکش مداوم خودش با مرگ افتاد و به خاطرش خطور کرد که چگونه در آن ایام سکوت اسرارآمیزی بر خانه‌اش حکم فرما بود. رت عاشق او بود و نمی‌خواست به روی او بیاورد و خودش نمی‌فهمید. در تمام روزهایی که او در تب و تاب می‌سوخت، رت از او پرستاری می‌کرد و در غم بیماریش هم با آن حجب و آزرمی که داشت سکوت کرده و حرفی نمی‌زد. چه بسیار شب‌ها اشک می‌ریخت و خودش قادر نبود آن را درک کند. باز هم فکر کرد: مگر رت نبود که در آن شب سقوط آتلانتا جان خود را به خطر انداخته و وی را از مرگ رهانیده بود؟ بعد مگر این رت نبود که به او اولین رقم پول را وام داد و او توانست به یاری همین مبلغ محل درآمد سرشاری برای خود تأمین کند؟ بعد مگر رت نبود که با او ازدواج کرد و آن وقت مگر همین مرد نبود که شبها وقتی از ترس از خواب می‌جست و زاری به راه می‌انداخت او را در آغوشش می‌گرفت و نوازشش می‌کرد؟ آیا هیچ مردی تا آن روز چنین محبتی نسبت به او روا داشته بود و یا در چنین شرایط حساس به داد زنی رسیده بود؟ از لابلای برگ‌های درختان قطرات آب بر سر و رویش فرو می‌چکید، اما بی‌خبر از همه جا نشسته و فکر می‌کرد. مه لحظه به لحظه رو به غلظت می‌رفت و حجابی را که دور او داشت تیره‌تر می‌کرد، ولی او کمترین اهمیتی نمی‌داد. اولین بار بود که نام رت، خیال او، چهره تیره و گشاده او و چشمان سیاه رقص کنندش شوقی عظیم در دلش برمی‌انگیخت و آرزویش را تحریک می‌کرد. یک مرتبه زیر لب گفت: مثل اینکه دوستش دارم، زیاد هم دوستش دارم. نمی‌دانم چه مدتی است که مهر این مرد در دلم است و من از آن خبر نداشتم. می‌توانم بفهمم که چرا تا امروز متوجه نشده بودم. فکر اصلی مانه بود، وگرنه مدت‌ها پیش از این فهمیده بودم. چیز عجیبی است، تا امروز قادر نشده بودم دنیا را آنطور که هست ببینم، برای اینکه اصلی جلوی چشم من ایستاده بود. دوستش داشت، ساده و بی‌پیرایه، بدون اینکه مسئله شرافت و اینطور چیزها در میان باشد. حداقل بدون آن نوع شرافتی که اشلی به آن معتقد بود و از آن دم می‌زد. غفلتاً زیر لب گفت: لعنت بر این شرافت احمقانه‌اش. همین مسئله شرافت و این مهملات بود که مرا از زندگانی باز داشت. این مرد از روز اول که به دیدن من می‌آمد می‌دانست که آینده‌اش چیست و حتی تمام منصوبان و کسان او می‌دانستند که سرانجام او با ملانی ازدواج خواهد کرد. آن وقت من عمر خود را بیهوده به خیال او هدر کردم، در حالی که رد هرگز باعث فنا و زوال من نشد. او حتی همان شب میهمانی ملانی که از عصبانیت حق داشت گردن مرا بشکند، هیچ نوع بی‌انصافی نسبت به من روا نداشت. در همان شبی که مرا در راه پرخطر آتلانتا رها کرد و رفت، اطمینان داشت که آسیبی به من نخواهد رسید. از همه اینها بالاتر این که همان روزی که در بازداشتگاه یانکی ها مرا می‌خواست وادارد که تن به پستی و خاری در دهم و پولی را که از او قرض می‌خواستم به نحوی جبران کنم، باز هم قصد سوئی نسبت به من نداشت و بدی مرا نمی‌خواست. فقط می‌خواست مرا آزمایش کند و به شوخی بیازارد. تمام این دوران دراز مرا از صمیم دل دوست می‌داشت و آن وقت من آنقدر جاهل بودم که نمی‌فهمیدم و در عوض به او بدی می‌کردم. چه بسیار مواقع که من او را به سختی آزردم، ولی این مرد به روی خود نیاورد و حتی بعضی مواقع خود را مفتخر نشان می‌داد از اینکه او را آزردم. وقتی بونی مرد، خداوندا چرا به او این طور کردم؟ ناگهان به پا ایستاد و اخیره به سمت خانه خود که در فاصله نزدیک از ورای پوشش زخم مهنمایان بود نگریست. نیم ساعت قبل با خود می‌اندیشید که او همه چیز خود را از دست داده مگر پول. هر چیزی را که در این جهان با آن دلبستگی داشت برای ابد از کفش رفته. پدر، فرزند، دایه، ملانی و اشلی، همه را، و تنها و بی‌یاور در این جهان باقی ماند. اما حالا می‌فهمید که این طور نیست. همه آنها را از دست داد که بفهمد رت را دوست دارد. به او دلبسته است، برای اینکه این مرد قوی است، بی تکلف است، در او شور و هیجان و سرزندگی هست و از همه بالاتر اینکه نظیر خودش است. همه چیز را به او خواهم گفت و تردید ندارم که او خواهد فهمیده. این مرد همیشه منظور مرا خوب می‌فهمیده. به او خواهم گفت که من چقدر آدم احمقی بودم و چقدر دوستش دارم و خواهم داشت و برای ابد او را خوشبخت خواهم ساخت. ناگهان حس کرد که قوی شده، خوشبخت شده. دیگر از تاریکی یا مهنه می‌ترسد و در حالی که قلبش از مسرت می‌تپید، به خود اطمینان می‌داد که دیگر در سراسر زندگی از چیزی نخواهد ترسید. هر چقدر این پوشش مه قلیستر شود و از ظلمت اطراف شدیدتر گردد، باز هم ترس نخواهد داشت. زیرا پناهگاه خود را می شناسد و هر وقت احساس تنهایی کرد به سراغش خواهد رفت.